در کلاس‌های درسی محروم شدند. شهردار شیکاگو که قبلاً مدتی رئیس کارکنان کاخ سفید در دو سال اول ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما بود، امروز گفت تلاش‌های وی برای پایان دادن به این اعتصاب ثمر بخش واقع نشده و او از دادگاه فدرال در شیکاگو خواسته است دستور قطع این اعتصابات را صادر کند. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. You're listening to Radio Iran.
K-I-R-N. That's a revolution! Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در زمانهای دیگر بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. آقای
دکتر، من از استرالیا مزاحمتون میشم. من تقریبا 3 سال هستش که به استرالیا مهاجرت کردم و همیشه جز اون دسته بودم که شما میفرمایید اصلا کار مهاجرت اینه که خودت میاری. چون زمانی که ایران بودم همیشه تصورم بود که به خاطر دولت که سطح ایران هستش که من خوشحال و راضی نیستم. بعد که اومدم اینجا با این واقعیت روبرو شدم که نه، مشکل از جای دیگه است، مشکل درونیه. من هم تصمیم گرفتم که تمرکزم بذارم روی خودم. و البته تو ایرانم که بودم کلاس روانشناسی می‌رفتم یا کاملا اهل کتاب خوندن بودم، ولی اینجا فکر کردم که من بعد فوت بیشتری بذارم و الان تو هفته بخاطر اینکه دانشجو پیشتی هستم خیلی فرصتی برای کارهای جانبی ندارم، ولی آخر هفته هامو سعی میکنم که با این مسائل پر کنم. و یکی از اونا چیزای متفاوت رو امتحان کردم. یکی از اونا کلاسای همون تورالبستپی هستش که من ایران هم یک بار انجامش دادم و این بار که شروع کردم یه برنچ دیگه ایش هستش که کودیپندنسی بهش میگن و من با اون شروع کردم. و یه سر کلاس های دیگه بود که حالا نمیدونم شاید شما اطلاع داشته باشین که کتاب های روحی رو پردیش میکردن و اعتقاد دارن که از طریق دینی انسان میتونه به خودشناسی دست پیدا کنه و البته خیلی شده خوبی توش پیدا کردم، ولی شاید به خاطر آسیبایی که از دین خورده بودم خیلی ارتباط خوبی نمیتونم باش برقرار کنم. یکی دیگه که پیدا کردم بهش ریدرسین میگن که
وقتی
سیدی شما رو
چی ببخشید؟
ریدرسین میگن یعنی روی تنفس تمرکز میکنم.
آه، برمت
بجشون. بعد این خیلی کمک خوبی بوده، مثل یه حالت شورتکات بود برای من. چون من توی سیدی شما که گوش کردم شما میفرمایید که بدن نمیتونه که از نظر فیزیکی اون خاطرات رو فراموش کنه، من 17 سالم که بود پدرم فوت کردن و این تمام خاطرات خیلی زنده توی من بود. و وقتی که من مثلا توی ریورسینگ تمام اون لحظه ها یادم میاد و الان احساس میکنم خب خیلی بهتر تونستم موضوع رو پشت سر بذارم، یا خیلی از چیزایی که توی دوران بچگیم داشتم. و یکی دیگه اینه که من تمام تقریبا تمام سیدیای شما رو سفارش دادم و همش رو دارم، هر روز از هولاکوی آرکایو تمام یعنی برنامه های شما رو دانلود میکنم، حتی قسمت هایش مثلا آخرش اونی که شما راجع به بای آقای راجع درد و لذت صحبت کردین، راجع به لیمبیک سیستم و رپتیلیان سیستم صحبت میکردین، من بارها و بارها گوش دادم و احساس میکنم که خیلی خیلی به من کمک میکنه، من واقعا خیلی از نظام های فکرین تغییر کردم. حالا من دو تا سوال از شما دارم. یکی این که من خیلی از آدم هایی میبینم که مثلا فقط فوکسشون روی 12 استپ بوده و خیلی تغییرات خوبی ازشون دیدم، ولی نمیدونم چرا اون اثر رو من نمیذاره، یعنی خیلی چیزای خوب ازش میگیرم ولی کامل و جامع برای من محسوب نمیشه.
بله. بذار من یه توضیح کوچولو بدم. ببینید عزیز، اتفاقا ما چندی قبل با یه جمعی از دوستان در لس آنجلس جلسه بود که بیشتر دوستانی که در کار روان درمانی و مخصوصا مسائل مربوط به اعتیاد بودن جمع بودیم. یکی از دوستان حرفی زد که من به 12 استپ پروگرام 12 استپ یا 12 پلاس استپ پروگرام باور دارم، چون بدون تردید 12 استپ پروگرام یه یا 12 گام یا 12 قدم که اصولا با الکالکس انانیمس وصله دو نفر الکلی فکر میکنم از شیکاگو آغاز شد، اونا هدفشون این بود که با برخورد خاصی با موضوع اعتیاد داشته باشن و اعتیاد به الکل، و این شامل حال بقیه مسائل و مشکلات از روابط گرفته تا فرض کنید گمبلینگ و قمار گرفته تا مواد مخدر گرفته یا هر دیپندنسی یا کودیپندنسی که بهش اشاره کردید که در حقیقت بستگی به وابستگی دیگری هست، همه و همه یه اصولی رعایت کنید. خب این کلیات برای بسیاری از مردم به ویژه کسانی که گرفتار عادت و اعتیاد هستند بیش از راه‌های دیگه مفید واقع شده و ضمناً چون هزینه‌ای نداره، سازمانی نداره و تا اونجایی هم که ممکن هست اون اصول یا اون 12 قدم رو کوشش میکنن رعایت بکنن، سبب شده که بسیاری باش راحت و راضی باشن. ولی خب میدونید اعتراضات و انتقاداتی هم برش وارده، در این حال برای برخی از افراد به دلایلی کار نمیکنه. فرض کنید در برخی از افراد یا جوامع داشتن این الگو که اعتیاد یه بیماری است، با توجه به فرض ذهنی که بسیاری از این مردم دارن که اگر من مریضم و بیمار هم مسئول و مقصر اونقدر نیستم، هم حالا در جهت بهبودیم همینقدر که به شما مراجعه کردم پایان کار یا مسئولیت منه، حالا شما منو خوب کنید. خیلی از اوقات این نگاه برای برخی از افراد و جوامع میتونه به نوعی سلب مسئولیت باشه. معناش این نیست که این اصل یه چنین پیامدی یا یه چنین پیامی داره، ولی مردم میتونن ازش چنین برداشت و دریافتی داشته باشن. یا فرض کنید ماجرای هایر پاور، یعنی باور به یه نیروی برتر، برای بسیاری از مردم در جوامع اونها رو با توجه به سابقه فرهنگی و یا اعتقاداتشون به راه و جایی میکشونه که با خودش هزاران اوهام و خرافات و مسائل عجیب و غریب دیگر رو همراه داره و بنابراین صرف نظر از اینکه برخی اون رو قبول ندارن و نمیخوان به عنوان یه اسب بشناسن، گرفتاری های دیگر رو هم موجب میشه. موارد جزئی تری هم هست که اینا به هر حال مورد گفتگوست. اینی که یه کسی به من بگه میگم به عنوان یه عامل کمکی تقریبا برای همه میتونه مفید واقع بشه، ولی به عنوان تنها راه حل نه، و یا اینکه راه حل کاملی برای حتی نه تنها همه بیشتر مردم باشم زیر سوال میره با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی و فردی. بنابراین اون چیزی که شما به من میفرمایید احتمالاً اینجا اونجا ازش بهره گرفتید، این تنها چیزی است که میشه به عنوان یه انتظار عمومی با این موضوع در ارتباط گذاشتش، ولی اینکه جواب کامل رو بده یا مسائل و مشکلات رو کاملا حل کنه. نه به علاوه شما علامتی اونقدرها از اعتیاد به من نشون ندادید که پایه اصلی در حقیقت این متد و روش بیش از هر چیز دیگری است. بنابراین اگر من موضوعها و مسائل دیگری دارم که متفاوتن، خب احتمالا این راه میتونه به برخی از جنبه های اون اشاره‌ای داشته باشه یا کمکی بکنه، ولی نه همه چیز. به همین دلیل است که من خیلی از اوقات دوستان رو به همچی جایی معرفی کردم، بسیاری خیلی خیلی راحت و راضی بودن و ملت چرستن، برخی کمتر و برخی هم اون رو مناسب حال و شرایط خودشون ندیدن و بنابراین راحل های دیگری رو در مقابلشون گذاشتم.
من توهینی به کسی نمی کنم، فقط در شخصی خودم رو میگم. مثلا یه قسمت هایی که مشکل دارم اینه که احساس میکنم خب توی یه قسمت هایی ممکنه کار کنه، ولی مهمترین چیز آگاهیه. من ممکنه که بتونم روی خودم به یه نوعی کار کنم، ولی مثلا اینکه من بخوام بچه‌مو از کوشک بگیرم نیاز دارم به اینکه یه آگاهی داشته باشم، چه سنی باشه یا بگم. یعنی مثلا من وقتی سیدی شما گوش میکنم کامل و جامع همه قسمت ها برای من پر میکنه، ولی با بقیه یه چیزایی مشکل رو دارم که احساس میکنم یکم ما این خریما رو قاطی کردیم. مثلا این نیاز به یه آگاهی داره، نه نیاز به این که به خدا بسپاریش یا
نه اصلا عزیز، اونا که اصلا اتفاقا خدا کار رو از نظر من قواعد و قوانین این جهان سپرده. یعنی من اصلا باور ندارم که خارج از طبیعت در چارچوب طبیعت اصل دیگری حاکمه و عمل میکنه. من برای توجیه مریضی یادم، سلامتی یادم، رشد یه درخت، زمین خوردن خودم، پرواز یه هواپیما، تلفنی که ما با هم صحبت میکنیم، تلویزیونی که برنامهش فرض کنین پخش میشه، برای همه اینا فقط و فقط دلایل فیزیکی مادی طبیعی وجود داره. پس در جهان طبیعت و ماده آن تغییرات و دگرگونی ها همه نتیجه این عوامل فیزیکی و مادیه و ما برای توجیه پدیده ها احتیاجی به چیز دیگه نداریم. شما اگر یه آبی رو گذاشتید که جوش بیاد، شما نمیتونید بگید حالا اگر دلتون بخواد ممکنه بشه، اگر کسی دعا بکنه ممکنه نشه، نفرینتون بکنه ممکنه زودتر بشه یا دیرتر بشه. این حرفا ابداً جایی نداره. بیاد امتحان کنید، اگر یه دفعه اثر گذاشت بذارید دیگران هم ببینن. شما بیاد یه آبی رو بخواید به جوش بیارید، بر اساس قواعد فیزیک از قبل میتونن پیش بینی کنن در جرارت این آب با این مقدار با این مقدار کالری که بهش میدید کی چند اندازه میشه. اگر یه دفعه تغییر پیدا کرد منو خبر کنید یا دیگران رو خبر کنید که قاعده و قانون رو شکستید. حالا میخواید 1000 نفر برش دعا کنید یا 100000 نفر نفرین کنید بهش و بقیه ماجرا. چرا؟ برای که در جهان طبیعت تکلیف کار روشنه. پس وقتی که در چارچوب قواعد طبیعت شما دارید حرکت میکنید، باید این قواعد و قوانین رو شناخت و نگاه عاقلانه در طول تاریخ به این روابط سبب شده که قوانینی کشف بشه که نامش علمه. پس اون حرف شما معنای دیگرش این هست که در هیچ موردی در جهان طبیعت خارج از قاعده علمی و واقعیت و عقل راهی کسی نبرده. بارها بنده رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، یک نفر بیاد بگه از راهی غیر علمی، غیر عقلی، غیر واقعی یک موضوع و مسئله جهان رو شناخته، شکافته یا یه مسئله از مسائل جهان رو حل کرده، خوشحال میشم. در عرصه پزشکی باشه، در عرصه فرض کنید فیزیکی باشه، تو کشاورزی، هیچ، آخه یک دونه نشده. بنابراین همین گونه که آدم نمیتونه خودش رو به یه حرفای مرتبط کنه که حتی در مقابل میلیارد میلیاردها دلیل در هر آن شما یک دلیل در مقابلش برای ردش ندارید. بنابراین من چون به پیام ها رسیدم این جمله رو بگم بعد در خدمتون هستم. بنابراین موضوع این جهان موضوع واقعیت است و جهان فیزیکی و مادی و اون چیزی که روشن کننده اونه در حد پیشرفتش علمه. خارج از اون هم نه حرفی است نه گفتگو. یه فیزیک داریم، یه شیمی داریم، قوانینش هم مشخصه، کارش هم معلوم. بذارید پیام ها رو بشنویم، شما از هر جا که دلتون میخواد صحبت رو آغاز کنید. خواهش می‌کنم. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشین.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و واریس پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72. اگر زمان درستی برای ایجاد تغییرات یا تعمیرات در منزل شما فرا رسیده، با فرد درستی تماس بگیرید تا خدمات لازم را در اختیارتان بگذارد. مهندس محمد بارانی با تیم آگاه و با تجربه خود در زمینه ساختمانسازی، افزودن اتاق یا بخش‌های تازه به ساختمان، رفع مشکلات یا نصب پشت بام تازه، کف‌پوش‌های گوناگون، رنگ ساختمان، لوله‌کشی، عملیات برقی و کلیه تعمیرات لازم ساختمان در خدمت شما هستند. مهندس محمد بارانی با شماره لایسنس 01447213، تلفن 818-502-1888 818-502-1888 عضو 08. زمانی درست به علاوه همکاری با محمد بارانی و تیم درست مساوی است با نتیجه‌ای درست. 818-502-1888.
او مای گاد، چرا قیافت انقدر در به داغونه؟
تو موتورسیکلت بودم بعد جوری تصادف کردم.
تصادف موتورسیکلت هم خیلی بد شد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و برا میشناسم که تخصصش فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستن و برای موکلین خودش همیشه بالاتر حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یا ساده تر بگم 818 همش 9.
راست میگی، 818 همش 9.
دکتر کامران یدیدی.
چطوری عروس خانم؟ کجایی دیگه؟ ازت خبری نیست؟
تنها جون، تمام مدت دنبال کارهای عروسی هم، دیگه وقت هیچ کاری برام نمونده. دنبال سالن، لباس عروسی، گلارهی، سفره عقد، کیترینگ، میوزیک.
عزیزم، اصلی کار داماده که بهترینشو پیدا کردی. برای بقیه‌ش هم برو partybravo.com.
چی؟ partybravo.com؟
بله، پارتی براوو یک دایرکتوری اینترنتی جدیده که فقط مخصوص عروسی و مهمونیه. بهترینای همه بیزینس‌ها که با جشن و عروسی سر و کار دارن اونجا جمع شدن. از بهترین کیترینگ و کیک تا عکس و ویدیو و لیموزین و هر چی دیگه که بخوای و یه جا پیدا میکنی. برای هر کدومم یک وب پیج کامل با عکس و ویدیو و شرح مفصل. بعدم با هر کدوم خواستی تماس میگیری و از تخفیفای مخصوص پارتی براووشون استفاده میکنی.
وای، این که خیلی عالیه.
تازه اینقدر عکسای قشنگ عروسی میبینی که کلی ایده میگیری.
آخ جون، دیگه از این ور اون ور دویدن راحت شدم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو
آقای دکتر. بله بفرمایید. من سوال دارم.
بفرمایید.
ولی سعی میکنم که خلاصش کنم. یکی از همین که میگن که خدا خواست، من با توجه به اینکه به افکار شما آشنا هستم، اینو میتونم، اصلا نمیتونم مثل خودم تعبیرش کنم به اینکه تقدیر و سرنوشتی وجود داشته، ولی میشه تعبیرش کرد به اینکه من شنیدم که شما میفرمایید آدم ها تو زندگی دنبال هر چی که باشن پیداش میکنه. اینو میشه به این تعبیرش کنه؟ یعنی این تعبیر اینه؟
نه، من فکر نمی کنم. البته آدم ها همطور که گفتید همه مطالب رو میتونم به هم مرتبط کنم. ببینید عزیز، یه تفاوتی است بین شناخت علمی و فلسفی و مذهبی. بنابراین من وقتی که اون نظر رو، چون 3-4 فکر کنم تکرار کردم، طبیعت و جهان ماده و جهان فیزیکی و قواعدش در این جهان فیزیکی و مادی خارج از اونم نیست. اینکه شما بیاد باور به وجود خدا داشته باشید، من اصلا باش مشکلی ندارم، حتی گرچه این حرف تنده برای یه دهی، میذارم من خودم به خدا، به وجود خدا باور دارم. پس این تمام. اما اینکه اگر هم قرار باشه، فرض رو بر این بگیریم که حالا تصمیم ما گرفتیم، ما که نمیدونیم که خداوند خالق جهانه و این صفت رو بهش دادیم، او میتونسته اراده خودش رو، یا حالا به اصطلاح مذهبی مشیت خودش رو، هرچی میخواید نامش رو بذارید، خواسته خودش رو در جهانی که خلق میکنه به عنوان واقعیت یا حتی جهان مادی، نه اینکه فقط همین جهان، جهان مادی و قوانینش بگذاره. بنابراین او جهانی رو خلق کرده به میل خودش، قوانینش هم داده و بر اساس اون واقعیاتی که هست یا آنچه که هست به اضافه قوانین یا روابط حاکم با او داره عمل میکنه. بنابراین از یه طرف میتونه بگه همه چیز به اراده منه، به اصطلاح برگی نمیفته مگر به اراده من، برای که از روز اول برگ او خلق کرده، قانون این افتادن رو حالا به صدها موضوع مرتبطه او وضع کرده. پس به یک اعتبار دیگه این برگ بر اساس قواعدی که در این جهان هست میفته. اینی که منم میتونم بشینم و پیش بینی کنم که با توجه به وزش باد و سنگینی برگ و عدم تحمل این که بتونه روی شاخه بمونه، احتمالاً بین 3 ساعت تا 3 ساعت و 10 دقیقه دیگه میفته. اگر اطلاعاتم دقیق باشه حتی میتونم بگم کی میفته. بنابراین از یک طرف او میتونه بگه همه چیز در اراده منه، از جانب دیگه من میتونم بگم که حالا اراده او که به صورت قاعده و قانون جهان داره حرکت میکنه، بر اساس درک انسان که به صورت قوانین میشه نوشتش، میتونه پیش بینی کرد. درست مثل اون مثالی که عرض کردم، این آب رو میگذاریم، این حرارت رو بهش میدیم، به جوش میاد در 3 دقیقه و 17 ثانیه و 14 ثانیه. حالا اینکه شما بیاد بگید که از قبل سرنوشتی هست و قضا و قدری هیچ ارتباطی به موضوع نداره، چون قضا و قدر و سرنوشت تقدیر از یه خودخواهی و جهالت بیمارگونهی میتونه به دست بیاد که من تصور کنم که این خلقتی با این عظمت، حالا خداوند آمده برای من تصمیم گرفت که در ساعت 3:17 شکمش درد بگیره، 4:13 نمیدونم یه موی سرش بیفته، در ساعت 6:22 عرض کنم به اون سم نگاه کنه، در ساعت 7:14 کسی رو ببینه، عاشقش بشه. خب این خیلی دیگه خودخواهی و نادانیه. برای که شما اگر بیاد بگید حوادث مهمی رو او اراده کرده، همینقدر که شما بپذیرید یه حادثه از قبل نوشته شده و جبریست، حادثه قبل از اونم جبری میشه، قبلش هم میشه، کل خلقت میره تو جبر. بنابراین شما نمیتونید بیاد بگید مثلا تولد مثلا به اراده اوست، یعنی به اراده به این مفهوم که او تصمیم گرفته، مرگ چنینه. خب اگر چنین هست قبلش هم، لحظه قبلش هم مسئله میشه، برای که شما مجبورید حالا که او گفته در اینجا به این صورت من بمیرم، من اگر یه جای دیگه ای باشم باید منو به اینجا برسونه، برای که برسونه قبلی رو تبدیل به یه جبر میکنه. نتیجتاً کسانی که یا جبر عمومی میکنن که همه چیز رو او داره تصمیم میگیره، که عرض کردم برای هر یه دونه موی سر ما هم که میفته خداست که میگه حالا موی شماره 732 بیفته، یعنی اینقدر کودکانه و عرض کردم بس خود بیمارگونه. و اگرم بیام یه ذره به حساب خودمون زرنگی کنیم که نمیدونم تولد و ازدواج و مرگ رو قرار گذاشته، متوجه نیستیم که قبل و بعدش میشه بلاوه. خب این خیلی هم چه انتخاب درستی نبوده. برای ما انتخاب تولد و مرگ رو میتونیم با شرایط پزشکی و محیط اجتماعی جوامع به راحتی مشخص کنیم که اینجا متوسط عمر آدم‌ها که بوده در طول تاریخ 7 سال و 8 سال بوده، بعد یه جایی شده 15 سال، جای دیگه هنوز 40-50 سال، یه جایی هم هست که 80 سال. همه رو میشه توجیه کرد بر اساس واقعیات فیزیکی جهان طبیعی، نه هیچ ارتباطی داره به اینکه خدا چون مثلا امریکایی‌های لعنتی رو دوست داشته به اینا سن زیادی داده، ولی آفریقایی‌ها رو چون خوشش نیومده اینا رو مثلا نصف عمر رو بهشون داده. خب آخه اینا کارهای دیگر رو خراب میکنه. و بعد اصلا این فکر که من و شما بیایم فکر کنیم برای ذره ذره این قطره ها و این حتی سلول ها در جهان همین جوری یک کسی نشسته برنامه بریزه، خیلی کودکانه است، خیلی خیلی کودکانه است. یعنی اصلا و بعدم خودخواهانه که دفعه من خودم رو تصور کنم محور خلقتم و یه ارتباطات شخصی من دارم. این که شما بگید خورشید رو من ازش بهره میگیرم یا خورشید به من نور میرسونه یه مسئله است، ولی این که تصور کنیم خورشید به خاطر من یا دنبال من راه میفته، حالا من چون خوابم نمیاد بیرون برای که من مبادا نورش منو بیدار کنه، دیگه اوج نادانی و خودخواهیه. بنابراین موضوعها رو باید تفکیک کرد. لغت و جمله‌ای که شما گفتید اگر خدا بخواد از نظر علمی، منطقی، عقلی، حتی فلسفی یه جمله غیر علمی است، برای اینکه جمله علمی است که بشه خلافش رو ثابت کرد. یعنی شما من بتونید راه رو نشون بدید چجوری میشه اون رو ردش کردید. در حقیقت بزرگترین علامت یک استیتمنت یا یه جمله علمی یا یه ادعای علمی این است که قابل اثبات رد باشه، یعنی بشه ثابت کرد غلطه. به همین جهت است که اگر من برگردم بگم روزی که خدا بخواد آدم میمیره، چون هیچ کس نمیتونه ثابت کنه خدا میخواسته این آدم در این لحظه بمیره و نمرده، یا زودتر یا بعدن مرده، چون اینو هیچ کس نمیتونه بگه، این جمله علمی نیست. حالا این جمله درسته یا غلطه برمیگرده به این که شما اگر در بحث مذهبی هستید میتونید بگید بله همین، ولی در جهان علم به موضوع اینجوری نگاه نمی‌کنن. بنابراین پزشک نمیتونه بگه من به این بیمار دست نمیزنم، برای که قرار بمیره که خب میمیره، اگه قرارم زنده باشه که زنده میمونه، خب اون وقت بعد این پزشک رو میبرن زندان. چرا؟ برای که این حرف مفتیه. ببینید اشکال کار مخلوط کردن موضوع است. شما من بگید من این باورمه، من میشینم ساکت حرفی نمیزنم، ولی اگر اومدید گفتید این باور در جهان داره کار میکنه، اون وقت است که شما معطل میمونید. پس پشت فرمونم که میشینید اصلا دقت نکنید، چشماتونو ببندید برید اصلا صندلی عقب بشینید، ماشین روشن کنید بذارید بره. اگه قرار تصادف کنید که میکنید، اگه قرارم تصادف نکنید که خب نمیکنید. خب آخه اینقدر آدم میتونه پرت و پلا بگه؟ نه، در جهان ماده به شما میگن این جهان رو اگر میخوای به هدفی و یا نتیجه‌ای برسی باید از یه اصولی پیروی کنی و خارج از اونم نیست. من الان نمیتونم یه دفعه تصمیم بگیرم هم تو تهران باشم، این کار شدنی نیست. صدام رو بر اساس قوانین طبیعت که شناختیم میتونم به ایران برسونم، ولی من نمیتونم بدنم رو به اونجا منتقل کنم. یه روزی هم اگر علم اجازه داد شاید بشه این کار کرد که تو فیلم ها فرض کنید نشون میدن. نتیجتاً هر کاری هم که در این جهان ماده میشه تو اینجاست. این که حالا یک دفعه شما سر کله خدا رو بیاری تو او بخواد و او نخواد، خب این نشان دهنده بس واقعا کودکانه اندیشیدن و یا بیمار بودن و یا اصلا عدم تمایل به تفکر و یا دقت در این که جهان چگونه کار میکنه. نتیجتاً این که به من بفرمایید این رو خدا خواست یا نخواست، من میشنومتون، ولی اگر خواستید اینو به من ثابت کنید به این دلیل که او خواست شد، اون وقت است که اگر دلتون خواست بحث بکنید میتونم به شما نشون بدم، اثبات کنم، استدلال کنم که حرفتون بیخوده. ولی خب مادام که در حد یه باور هست، من کاری به کار هیچ کس هیچ وقت نداشتم و ندارم.
خب این که از موضوعاتی بود که من شاید اون برنامه برام کامل کار نمیکرد، هم شما برای من روشنش کردید. سوال بعدی که ازتون دارم راجع به همین ریورس
ببینید عزیز، ما بزرگترین منبع آنچه که وجود من و شما رو میسازه اکسیژنه، و موضوع اصلی رسیدن این اکسیژن به اندازه به موقع نه تنها به مغز، به بقیه ارگان هاست. بنابراین هر سیستمی که بیاد قواعد مربوط به نفس کشیدن که در حقیقت رسوندن اکسیژن و بیرون دادن گاز کربونیک هست رو به درستی انجام بده جواب خواهد داد. حالا در هر زمینه ای هم تأثیرات خودش رو خواهد داشت، میتونه مغز رو فعالتر کنه و بتونه توانایی های او رو افزایش بده، درست پس که به جایی که 4 نفر بیان به کمک شما 40 نفر بیان، میتونه کمک بکنه به آرامش مغز و در نتیجه شرایط مرتب و منظم و آرامی رو به وجود بیاره، میتونه به جنگ جنبه های بد و منفی بره که با حضور و وجود اکسیژن میتونن به هر حال به هم بریزن یا از هم پاشیده بشن یا از میان بره. بنابراین استفاده و راه درست تنفس و نفس کشیدن که حتی امروز به صورت یک دانشی در اومده و افراد متخصصی اون رو به صورتهای مختلف انجام میدن به عنوان یه واقعیته، ولی این که آدم بیاد این موضوع رو با مسئله هیپنوتیزم همراه کنه، بعد از تو شامورتی بازی های در بیاره، بعد چون وسطش و این ور اون ورش حالا به خدا یا به غیر خدایی مرتبطش کنه، و بعد نتیجه علمی رو که اهم از این که خدا باشه یا نباشه به اون صورت خودشو نشون میده، مثل این که من بگم من الان حرف میزنم و این خداست که اجازه میده صدای من به شما به استرالیا برسه، بعد اونو چاشنیش بکنم بدون اینکه بتونم بعدن این موضوع رو اگر حاضر بشم و بخوام بحث بکنم بحثش بکنم، خب یه قصه دیگریست. نتیجتاً کسانی که تو این زمینه کار کردن و الان تخصصهایی وجود داره کمک میکنن. ماجراهایی از هیپنوتیزم گرفته و ریلکسیشن گرفته و مثلا یوگا گرفته و یا حالاتی که غیر مستقیم از مدیتیشن یا مراقبه به دست میاد، همه تنظیم کننده این رساندن و رسیدن اکسیژن به قسمت‌های مختلف بدنه و با اونه که عامل اصلیست. به همجاز که من و شما اگر این اکسیژن رو برای چند دقیقه نداشته باشیم میمیریم، در حالی که هر چیز دیگری یه مقدار زمان بیشتری میخواد، از جمله فرض کنید غذا یا آب که به ما فرصت بیشتری رو میده، اونم تازه شاید اشکال و اختلالی که به وجود میاره در جهت همین ارتباط موضوع اکسیژنه. نتیجتاً طریقه درست نفس کشیدن و استفاده از آگاهی‌های علمی که امروز در این زمینه وجود داره و تخصصی که همطور که عرض کردم در این مورد به وجود آمده ولی من متأسفانه اون رو ندارم، همه و همه کمک میکنه و اونا هم میتونن هر نوع تجربه دیگر مربوط به آرامسازی وجود ما که مهمه و ایجاد تعادل و توازن در بدن که ضروری است به ما کمک کنند. و باز به همین جهت است که حتی تکنیک هایی مثل EMDR که برای پست تروماتیک استرس دیسوردر استفاده می کنند، در حالی که فرد رو تو هیپنوتیزم می برند و ازش می خوان که گزارش حادثه آزاردهنده رو بگه، به دلیل شرایط هیپنوتیزم خودش مسئله تنفس به مقدار زیادی به نظمی در میاد که مرده احتیاجه. حتی من خودم برای مثلا هیپنوتیزم کردن افراد ازشون میخوام که نوعی از فعالیت ها رو داشته باشن، از نفس کشیدنی که از دماغ تو میدن کمی نگه میدارن و از دهان میدن بیرون. حتی قاعدش در حقیقت میشه گفت 1:4:2، یعنی اگر من در 2 ثانیه هوا رو از دماغم تو میدم، 8 ثانیه نگه دارم و تو 4 ثانیه بیرونش بدم. یعنی حتی مواردی در جهت همون مقدار هوایی که وارد ریه میشه که از چه طریق وارد بشه دماغ، چقدر بمونه و بعد چگونه از دهان خارج بشه، خودش به خودی خودش آرامش رو به وجود بیاره. موضوعی به همین سادگی کاملا تأثیر فوق‌العاده‌ای میتونه داشته باشه، چه رسه به موارد دقیق‌تری که امروز این دوستان میشناسن و همطور که شما هم اشاره کردید توی نگاه‌های مختلف برای رسوندن انسان به آرامش یا تعادل و توازن میشه ازش استفاده کرد.
چون آقای دکتر، من پیش یه خانم استرالیایی میرم که اصلا کانسلر هست و اصلا هیچ ربطی به این موضوع خدا و اینا نداره. فقط من قبلش مثلا یکم با هم صحبت میکنیم، بعدش من شروع به تنفس میکنم و بعضی وقتا یه چیزایی از کودکی من به ذهنم میرسه که حالت معمول یادم نمیاد، یا فکر میکنم که فراموشش کردم. یه قسمتایی حتی فقط شیمه، یعنی من یه چیزی از کودکی میادم میاد که موضوع مهمی نیست، فقط یه شیمیه که مثلا حتی رفتار یک نفر دیگه بوده ولی یادم میاد. بعد یه لحظه فکر کنم نکنه این من یه چیزی باشه، برای همین بود که خواستم شما
در ببینید عزیز که... از طریق فرستادن اکسیژن به قسمت‌هایی از مغز یا تقسیم اون و یا تأکید بر روی اون، به هر حال سلول‌ها رو فعال می‌کنه و در نتیجه اون سلول‌ها خاطرات رو میارن، درست مثل این که میکشن بیرون. یا مثل نورف، شما چراغ قوه‌ای رو تصور کنید که تو شب تاریک که وجود من شماست، یکی سیم نظر رو این قسمت بر رو اون قسمت، حالا وقتی انداخت رو این قسمت اینا خودشونشونه، بعد اون قسمت. موضوع اصلیش خاموش کردن کل سیستمه، موضوع دومش انداختن نوره و بعدن یه نور زیاد روی منطقه. این کاریست که تو هیپنوتیز صورت میگیره، این کاریست که ایشون داره ترکیب هیپنوتیز رو و با تنفس رو با هم مخلوط میکنه و معمولا نتیجه بهتری میگیره. نتیجتاً مادام که اینو در حد همین چارچوب علمیش و برای پیش بردن کاری که در جهان علم پذیرفته شده انجام میده، کار درسته. روزی که از توش خواست یه دفعه به آسمان و زمین مین رو پیوند بده، اون وقت یه بازی و حق بازی است. من به پیام ها رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم. خواستید یه وقتی دیگه بیاد دنباله صحبت داشته باشیم، چون من دوستانی رو
خواستم. یه سوال کوچولو دارم.
آخه من باید همه برنامه رو چیز کنم. سوال کوچولو بذارید، یه وقتی دیگه بیاید. یه وقت دیگه بیاد. آره
امروز هم دانشگاه نرفتم.
خیلی خوب روی خط باشید. روی خط باشید. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
گرنوکس ارژنت کر به مدیریت دکتر پرویز جانگیر در شهر گلندل با کلیه خدمات پزشکی عمومی و جراحی های سطحی. تلفن 818-242-3333 عضو 08.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم های بالای 40 سال. 310-858-7006 و جوانبمان.com.
خرد همزیستی با همکاری دکتر سیامک منجزی
همین پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر از 670 AM رادیو ایران.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه از شهر مراحت میشی نشوفیه نکنه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی.
انقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
ببین اعصابم از دست رئیسم خورد شده، نه اوورتایم هم میده نه پولم رو درست میده، همش داره بهم هارد تایم میده، همش منو کوچیک میکنه چون ایرانیم.
فکر میکنی به خاطر ایرانی بودنته؟
نه فکر میکنم با همه میدلیسترنا اینطوریه.
من یه وکیل خوب میشناسم، رادنی مصریانی.
آه میشناسم، راجبش زیاد شنیدم.
همونی که میگن وکیل شناخته شده یه جامعه ایرانی. من یکی از دوستام یه کیس هراسمنت داشت، رفت پیشش.
ایرانی بود؟
نه بابا امریکایی بود، ولی کیسشو عالی انجام داد.
تلفنشو داری؟
یک دقیقه صبر کن.
مصریانی.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
یادداشت کردی؟ خیلی ساده است. 866-99 وکیل.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
واحد پیرهمزی در نقش آل رافل، تازه ترین کمدی سینمای هالیوود.
No. This September, when a modern American family gets an uncle from the old country.
Thank you very much for interrupting me.
America, say uncle.
Why? Because I ask nicely.
My Uncle Raphael.
از جمعه 21 سپتامبر در سینماهای AMC برمنک، اورنج کانتی، سان فرانسیسکو، سان دیگو، نیویورک، یونایتد آرتست، فیلادلفیا، سان دیگو، ادواردز ایرواین، سینمای آمریکایی گلندل، تاون سنتر انسینو و میوزیکال بیورلی.
Guess what, Apple?
My girlfriend? She's pregnant.
You must think before park your car in girlfriend's garage.
هر عموی عمو رافائل نمیشه.
My Uncle Raphael.
اسپانسر این برنامه دکتر پیام شایانی، وکیل تصادفات.
Is that right?
That is right.
In selected theaters September 21st.
Radio Iran.
Can I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
آیدکتر مرسی از وقتی که دوباره به من دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آیدکتر من سال آخرم هستش که با توجه به اینکه به هر حال یه وقت محدودی دارم، اینکه افورتم روی کدوم باشه، روی اینکه من اگر بخوام یه دستبندی رو کنم نظر خودم ریورسینگ و شنیدن دوباره سیدیو شما، یا من یه دوستایی دارم که ما میشینیم سیدیو شما رو گوش میکنیم و راجبش صحبت میکنیم. این این همین دوتا رو، یعنی فوکس کنم روی یه چیزی که برام کار میکنه، یا اینکه خودم رو هر روز در معرض چیزای کلاس‌های مختلف قرار بدم. من منظورم اینه که اون پرکتیس مهمه، یعنی که حضور و شنیدن دوباره موضوعات. کدومش بیشتر؟
نه ببینید عزیز، دو تا مسئله است. یکی اینکه ماجرای اینکه انسان آگاهی‌هاشو وسیع‌تر و در اثر مرور زمان عمیق‌تر کنه همیشه سر جای خودشه، اون هیچ وقت نمیشه هیچ جا ایستاد. ولی وقتی که شما به دنبال کاربرد و کارکرد اون نظریات هستید، موضوع مهم تأثیری است که میذاره و تغییری که مورد نظرتون موجب میشه. بنابراین درست مثل این است که من شما میپذیریم که حالا این وسایل مختلف برای حرکت ما وجود داره، بعد به این نتیجه میرسیم که بهترین راه رو با هواپیما یا قطار بریم. حالا دیگه نمیشه هی جابجا شد مگر زمانی که ضرورت داره. به همین جهت است که وقتی که در حل مسائلمون و موضوعهامون راه میفتیم، اونجا درست است که ممکنه راه‌های دیگری و یا بهتری باشه، ولی معمولا تا زمانی که یه راهی کار میکنه و یه ابزاری که ما مورد استفادهمون هست داره به خوبی عمل میکنه یا حداقل ما ازش خوشحال و راضی هستیم، اونجا میمونیم تا اون رو به آخر برسونیم، بعد به دنبال راه حل‌های دیگه باشیم. ولی معناش بیخبری نیست، ولی اینکه دائما بخوایم از یه راه و روش به راه و روش دیگه بریم احتمالاً انتخاب و تصمیم درستی نخواهد. به هر حال شما آگاهیتون رو افزایش بدید تو هر زمینه‌ای که دوست دارید، ولی اون جایی که قرار است ازش استفاده کنید ناچار باید به یک یا دو راه فقط بسنده کنید و همونها رو برای خودتون نگه دارید. هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. آره چه تشریف نمیارین استرالیا؟
امیدوارم. چرا بذار من فعلا سفرای اینورم رو برم، فعلا هم یه سفر اروپا دارم، ولی بعد از اون حتما. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میشه دکتر، ممنون. خدا
رادیو ران بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که حالا خانم یه سوال کوچیک داشت، مشاله 45 دقیقه وقت شما و همه رو گرفت. من یه سوال اقتصادی داشتم ازتون، با توجه به اینکه نظریاتی که داشتین همیشه تا به حال درست در اومده، پیش بینی میکنید که قیمت ارز در ایران تا چقدر بره بالا و اصولا این ربطی به برنامه تحریم داره یا اینکه انگیزهای دیگه پشت این قضیه هست؟
نه ببینید عزیز، تغییر قیمت یا ارزش پول داخلی یک کشوری به پدیده‌های بسیار مرتبط، از یک طرف و مهمتر از همه با عامل اقتصادی در بلند مدت مرتبطه، بعد به عوامل سیاسی مرتبطه که مسئله امنیت و ایناست، و سوم مسئله در حقیقت روانی مردم، برای اینکه مردم چگونه به این موضوعها میاندیشن یا تحت تاثیر چه افکار و عقایدی هستن. حالا وقتی که برسیم به این تغییرات، اولش واقعیت‌های اقتصادی است. بنده ارزم که گفتم نگاه کردم 20 ماه قبل بوده اولین باری که صحبت کردم، اون زمانی که دلار هنوز حدود 900 بود، این نکته رو عرض کردم که با توجه به کنترلی که در ایران دولت می‌کنه، با توجه به اینکه نزدیک به 80% پول خارجی یا ارز در اختیار دولته، با توجه به اینکه یه نقش 35-45% در بودجه کشور داره، با توجه به ویژگی‌های ضد تورمی این درآمد که خودش با بقیه درآمدها متفاوته، دولت تصمیم گرفته که نرخ ارز رو شناور نکنه، بلکه به دلیل کنترلی که داره که میتونه اون رو نگه داره. ولی واقعیت مسئله از نظر من این بود که شما یک دلار که در امریکا داشته باشید باید 2,000 to 3,000 تومان داشته باشید تا همون کالایی که اینجا با یه دلار میخرید تو اونجا بخرید. قسمان مجموعه کالاها حالا یا 200 تا یا 2,000 تاست که به عنوان بسکت میشناسنش، پس اون قیمت واقعی است. حالا روزی که دولت یک بخواد نرخ برابری رو شناور کنه، بگذاره قوانین عرضه و تقاضا تعیین کننده باشه، یا دو صلاحش باشه که بیاره قیمت ها رو رها کنه برای اینکه بتونه دلار رو به بازار بیاره و پول رو جمع کنه، هم به خاطر از یه طرف زمینای ضد تورمی، از جانب دیگه برای بتونه هزینه‌های ریالی بودجه رو به پردازه، خب یه مقدار این افزایش خواهد بود. سوم وقتی که به این نتیجه برسن که این کار که به نوعی بالا بردن ارزش پول داخلی هست به صادرات آسیب میزنه و زمینه رو فراهم میکنه برای واردات بیشتر و این رو خطرناک برای سیستم اقتصادی بمونن، اون رو رها خواهن کرد و عملا هم به نظر من همه اینا شد. اما اون چیزی که شما بهش اشاره فرمودید به نظر من ظرف چند ماه گذشته عامل اصلی بوده، یعنی تنگناهایی که برای آنگونه که میگن اگر واقعا درآمد فرض کنید ایران از منابع یا بخش دولتی 100 میلیارد دلار بوده در سال، اگر ظرف 6 ماه به جایی که 50 میلیارد باشه فرض کنید 30 میلیارد شده، یا 6 ماه آینده ممکنه 20 25 میلیارد بشه، خب شما یه دفعه نصف درآمدتون رو از دست دادید و بسیار طبیعی است که دلار کمتری دارید، پس ناچار قیمتش افزایش پیدا میکنه. البته الاستیسیته یا تغییرات قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا در کالای مختلف متفاوته. مثلا فرض بفرمایید گفته میشه که الاستیسیته قیمت در مقابل افزایش عرضه کالای کشاورزی بسیار زیاده. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یه سال 100 کیلو در یه شهر در یه کشور یا 100 تن فرقی نمیکنه 100 هزار تن گندم داشته باشید، قیمت مساوی میشه با 5 مثلا تومان یا 5 دلار. ولی اگر شما بیاید 200 تن گندم داشته باشید، یعنی میزان محصول شما شانس بیارید دو برابر بشه، قیمت بیشتر پایین میفته میشه 2 دلار یا 2 تومان. نتیجتاً پارسال شما 100 تن داشتید فروختید 500، امسال شما 200 رو دارید میفروشید 400. به همجاست که گفته میشه سالی که محصولات کشاورزی خیلی خوب باشه درآمد کشاورزان کمتره، برای که الاستیسیته قیمت در مقابل تغییرات عرضه از نظر کالاهای کشاورزی بسیار شدیده. این تو بقیه جاها نیست. به همین جهت است که اون وقت شما میتونید بفهمید چرا برخی از اوقات در امریکا حتی میگفتن کشاورزان شما نمیخوایم تولید کنید، ما پولشو به شما میدیم برای که تولید نشه، یا شما شنیدید به دریا میریختن یا آتیش میزدن یا کمیش رو به این بر اونور میدادن. چرا؟ برای که نمیخواستن بیارن کالا رو. حالا اشکال کار در خصوص ارز اینه که افزایش قیمتش به دلیل شرایط اقتصادی و روانی الاستیسیته تغییراتش بیشتره. معنای دیگه اینه که اگر همکنون مثلا واقعا نرخ واقعی برابری دلار، یعنی پولی که با یه دلار یا یه یورو میشه خرید، چقدر در ایران باید بدید تا همون کالا یا مجموعه کالاها رو بخرید، فرض بفرمایید 3000 تومان باشه، خب این قیمت واقعی است. هر چیزی رو اون میتونه افزایش رو به دنبال داشته باشه، چون دیر یا زود اینا مجبورن چنین کنن. اگر به من بفرمایید مساوی 4000 تومان یا 5000 تومانه، معناش این است که دلار تا اونجا میره. به همین جهته که در شرایط عادی من فکر میکنم هول و هوش 2500 تا 3500 نوسان میکنه، اما اگر مسائل جدیتر داخلی مثل اعتصابات یا موضوعهای دیگری که امیدوارم هرگز نیفته برای که صلاح ملت ایران و کشور ایران نیست، جنگ اتفاق بیفته، به راحتی میتونه به 5000 و 7000 هم برسه. ضمناً این برمیگرده به این که کسانی که هماکنون در ایران صاحب ثروت و مکنتی هستند که عده‌ای هستند و فراوان هست، کی اونا تصمیم میگیرن پولاشونو خارج کنن؟ روزی که بخوان پولاشونو خارج کنن، تقاضا برای دلار یا برای یورو یا هر پول خارجی دیگه یا ارز افزایش پیدا میکنه. بنابراین بر اساس قواعد ارز و تقاضا در کوتاه مدت میتونه اون بالا بره. تازه این برمیگره به دولتی که یک دفعه متوجه بشه که باید حقوق مثلا کارکنانش بده و پول نداره، خب میاد قیمت ها رو دلار یه ذره جمع میکنه یا یه تصور و توهمی رو به وجود میاره، یه مرتبه دلار رو میاره تو بازار تهران میشه 3500 تومان. دلاری که یک سال قبل میفروخت یا یه سال نیم قبل فروخت 1000، حالا میشه 3500. درآمد ریالی خودشو 3 برابر و نیم کرده، پس حالا میتونه حقوق کارمندا رو بپردازه. اینکه بعدن تورم دمار از روزگار یه چنین اقتصادی در میاره، اون یه قصه دیگری است. درست مثل اینکه استالی چه کارو بکشید، کالا رو بخرید مصرف کنید، حالا تا یه ماه بعد دو ماه بعد با بانک چه درگیری پیدا میکنید. فعلا بحران گرسنگی خودتونو با کشیدن چک بی محل گذروندید. نتیجتاً به نظر من بعید است، حتی من 2% هم احتمال نمیدم، 5% حتما احتمال نمیدم که دلار بره زیر 2000 تومان برای مدت مثلا 3 ماهه، یک هفته یک ماهه ممکنه، ولی نه 3 ماهه. و فکرم میکنم احتمال این که از مرز 4 و 5 هزار بگذره بیش از 20% با توجه به حوادث و اتفاقات. نتیجتا همون پیشنهادی رو که از قبل خدمت دوستان داشتم این بود که ریال به دلیل کاهش ارزشش رو اگر ممکنه نگه ندارید. اینو میتونید باش کالا بخرید، اینو میتونید مستغلات بخرید، اینو میتونید به پولهای خارجی تبدیل کنید، به ارز تبدیل کنید و اونا رو اگر میتونید نگه دارید، اونم البته نه در بانک ها، چون بانک ها میتونن با یک بخشنامه، شما اگر رفتید فرض کنید حساب دلاری باز کردید، به شما بگن روزی که آوردی دلار بود 1000 تومان، حالا که میخوای پول رو بگیری، دلار رو بگیری، دلار فرض کنید شده 3000 تومان، پس ما 1/3 مبلغ دلاری رو که تو طلب داری، یعنی اگر 3000 دلار تو پول در اینجا داری، ما به تو 1000 دلارشو میدیم، برای که با همون 1000 دلار میتونی بری 3000 تومانی رو که پارسال بله. تو بانک ما گذاشتی بگیری و اینو به راحتی میشه انجام داد، برای که اون احتیاج به حتی زمینه به نظر من قانونی نداره، یه بخشنامه میتونه باشه که ببینید در روزی که اون پول رو گذاشته قیمت برابری چه بوده، همونو بهش بپردازید. اگر یه همچی کاری بکنن، کسانی که به حساب خودشون زرنگی کردن رفتن دلار در بانک ها گذاشتن، یعنی سپرده دلاری گذاشتن که هر وقت لازم شد برن دلار بگیرن، تا زمانی میتونن این کارو بکنن که اون بخشنامه صادر نشده، ولی هر وقت لازم شد میدونید در این نوع کشورها میشه بخشنامه رو صادر کرد. به همین جد است که صلاح در اینه که چون افزایش قیمت ارز حتمی است، اینکه کاهش ارزش ریال حتمی است، با توجه به شرایط اگر اینگونه وضعیت اقتصادی و سیاسی ادامه پیدا کنه، نتیجتاً این دیگه انتخاب شماست که میخواید پول 1000 تومانیتون که میتونید باشه کالا بخرید الان بخرید، یا بذارید 6 ماه دیگه 2000 تومان بدید همون کالا رو بخرید. پس بنابراین بهتر کالا رو بخرید، در حد ممکن نگهش دارید. این اون مطلبی بوده که همیشه عرض کردم. من به پیام‌ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. ممنونم.
خودم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
انجام امور شورت سیل و لون مودیفیکیشن را به دست توانای خانم میشل مزارعی متخصص این کار بسپارید. میشل مزارعی با بیش از 20 سال سابقه در خرید و فروش املاک همین جمعه 12 ظهر در همین رابطه با شما گفتگو میکند.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کوستن هایت و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تراتازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون LA، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
اگر می خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، اول از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو دیدن کنید. آقای میخشی، شما در نمایشگاهتون چه نوع کابینت هایی دارید و چه سرویس هایی انجام میدید؟
ما در نمایشگاهمون انواع کابینت های پیش ساخته با طرح و رنگ های متنوع و قیمت های خیلی مناسب داریم که ظرف 1 هفته با کانترش میتونیم نصب کنیم. البته کابینت های آمریکایی و کانادایی هم داریم که اونها رو طبق سفارش میسازیم. در ضمن تمام کارهای مربوط به ریمادلینگ مثل تغییر طرح خود آشپزخانه و کفپوش‌های چوبی و لامینت و حتی لایتینگ هم انجام میدیم. از نمایشگاه ما دیدن کنید.
از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوارد در شهر بودنتیز دیدن فرمایید. 818-226-9910 عضو 08 ایرانیان.
What's the difference between a good business opportunity and a great one? A great opportunity comes with up to $700,000 in financial incentives. And that's what may be offered to qualified applicants for ARCO and AMPM franchises. Those who qualify could rebrand or build new with ARCO, the number one preferred gasoline brand on the West Coast, and AMPM, a recognized brand with a dynamic business model. ARCO and AMPM create a one-of-a-kind franchise opportunity that could position you for substantial growth. Call 888-575-ARCO to speak with us today. That's 888-575-ARCO or ARCOAMPMFranchise.com. Subject to BP's policies, requirements, and qualifications, this information is not intended as an offer to sell or a solicitation of an offer to buy a franchise. It is for information purposes only. We do not offer franchises in all states. Check with us for details. If you have an existing supplier or contractual obligation, seek independent legal advice before responding. BP does not solicit any breaches of contractual obligations. The number one preferred gasoline brand is based on the NPD Group. Motor Fuels Index, December 2011, YTD.
It's about time. شطرانی به رنگ آبی ترین جای دریا. شنبه 17 نوامبر 2012. Seven Theater, Beverly Hills, Los Angeles. شطرانی ابریشمین با دو درخت بی زمین. فرهاد بشارتی و سازش که قانون عشق است. شهریار غنبری و مخمل ترانه هایش که حافظه یار و دیار است. شما را میبرند تا قله ها، تا آبی ترین جای دریا. شبی برای لمس دوباره عاشقانه ها به همراه بهترین های جهان.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن.
برای حضور در این سفر جادویی با این شماره تماس بگیرید: 888-245-88-88 و بلیت را از Ticketmaster, SevenTheater.org, FarhadMusic.com و همه فروشگاه های معتبر ایرانی بخواهید. It's about time. شنبه 17 نوامبر 2012 with فرهاد و شهریار.
شماره تلفن جدید دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات رو شنیدی؟
آره، 818-999-99-99.
بله، یا 818 همش نو.
راست میگی، همش نوه.
دکتر کامران یدیدی.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. اتومبیل های جدید 2013 مرسدس بنز در نمایشگاه جدید مرسدس بنز آو انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه جدید ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و ماشین ایدئال خود را به خانه ببرید. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم. عضو 08 و 5050 ایرانیم.
سازمان غیر انتفاعی Community Enhancement Services بدون دریافت هزینه و به رایگان به خانواده های کم درآمد برای دریافت فود استمپ یا کوپن غذا کمک می کند. شرایط دریافت مزایا عبارتند از ارائه مدارک جهت اثبات اقامت قانونی و شهروندی آمریکا، ارائه مدارک شغلی، مقدار درآمد و تعداد افراد خانواده جهت ارزیابی. اگر فکر می کنید شما واجد شرایط برای گرفتن کوپن غذایی هستید، برای تعیین وقت با تلفن 818-566-4178 تماس بگیرید. آدرس Community Enhancement Services 401 South Glen Oaks Boulevard سویت 211 در شهر بربنک. تلفن 818-566-4178 818-566-4178.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگاره کرامتی توجه شما رو به خبرهای این ساعت جلب میکنم. محسن کاظمینی فرمانده سپاه محمد رسول الله در تهران امروز از برگزاری رزمایش بزرگ برخی از گردانهای این نیرو در پایتخت ایران خبر داد. این رزمایش روزهای 20 و 21 مهر ماه به طور همزمان در چندین نقطه از تهران برگزار می شود. به گفته محسن کاظمینی این رزمایش امنیتی، دفاعی و امدادی است. انفجار بمب در خارج از یک مسجد در جنوب بغداد پایتخت عراق باعث کشته شدن 2 و مجروح شدن 12 دیگر شد. این انفجار صبح امروز در یک پست بازرسی در نزدیکی یکی از مناطق حفاظت شده بغداد صورت گرفت که تعدادی از سفارتخانه های خارجی و همچنین مجلس عراق در آن منطقه واقع شدند. در یک هفته گذشته در اکثر مناطق شیعه نشین بغداد 100 در اثر بمبگذاری کشته شدند. در پی آتش سوزی که روز گذشته در یکی از بزرگترین مراکز خرید در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان روی داد، 140 نفر به دلیل مسمومیت با گاز و دود در بیمارستان بستری شدند. هنوز دلیل وقوع این آتش سوزی مشخص نشده و تحقیقات درباره آن ادامه دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد پس از پایان ماموریت 123 روزه کپسول فضایی سایوز، سه فضانورد روسی، آمریکایی و ژاپنی صبح امروز در قزاقستان فرود آمدند. این فضانوردان در این مدت آزمایش‌های مختلفی را در ایستگاه فضایی بین‌المللی انجام دادند. حکم دادگاه برای جری سانداسکی، دستیار سابق مربی تیم فوتبال پنسید، در روز 9 اکتبر ماه آینده صادر خواهد شد. جری سانداسکی در 45 مورد سوء استفاده جنسی از 10 پسر نوجوان محکوم شناخته شده است. احتمال می رود جری سانداسکی که 68 سال دارد به زندان ابد محکوم گردد. رسوایی سوء استفاده جنسی این شخص منجر به اخراج جو پاترنو، مربی مشهور تیم فوتبال پنسید و همچنین رئیس دانشگاه پنسیلوانیا گردید. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در پورتلند اورگان هستن میرسونم که روز جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته 21، 22 و 23 در این شهر خواهم بود. روز جمعه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس نگاهی به خوشبختی رو خواهم داشت در ماونتن پارک ریکریشن سنتر. ورودی این کنفرانس $15 هست. شنبه یک شنبه 2 تا 5 کنفرانس 15 هست موفقیت و 6 تا 9 عشق و ازدواج. یک شنبه 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 بعد از ظهر ویژگی‌های شخصیت سالم و نرمال. محل این 4 کنفرانس پورتلند استیت یونیورسیتی خواهد بود با ورودی $30. کارت ورودی رو میتونید از کانون ایرانیان دریافت کنید و یا به محل کنفرانس کمی زودترش بیارید. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در آتلانتا جورجیا خواهم بود و 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس خواهم داشت در جورجیا تک استودنت سنتر. اطلاعات بیشتر رو بعداً به آگاهیتون خواهم رسون. همچنین روز سه شنبه 2 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن با همکاری آقای محمدی کنفرانسی درباره نورو فیدبک، تست تووا و ADD و ADHD و معالجه اون دارم و خواهیم داشت. و روز پنج شنبه 4 اکتبر در گلندل در مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی همین کنفرانس 6 تا 7 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. ورود آزاد و رایگان هست و فقط کافیست به محل کنفرانس تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید. خوبه؟
شما خوب آقای اولوپی؟
متشکرم، بفرمایید.
امیدوارم همیشه خوب و خوش و سالم باشید و بتونید به شنوندگانتون همیشه پیاماتون رو بدید
لطف
و اون رو یاری کنید در زندگی که بتونن خودشون رو پیدا کنن.
لطف دارید، بفرمایید، در خدمتتون.
دوباره تو برنامه‌تون اومدم. دو تا مطلب تا حالا براتون گفتم، توجه دارین؟ بعد از این دو مطلبی که تا حالا گفتم برای خودم مطالب روشنه، حقیقه. ولی خب از دیدگاه شما اولیش پیام بود که پیام به عنوان رویا شناخته شد دومیش دیدار فرهنگ ها بود که براتون گفتم. دیدار فرهنگ ها یه چیز عجیب غریبی بود و اصلا تر شناخته نشد. از دیدگاه شما خیلی محترم قبول دارم گفتهاتونو که میگید از دیدگاه خودتون، ولی تا حالا به من کسی نتونسته کمک بکنه، نه شما نه کسی دیگه‌ای، هیچ شخصی به من کمک نکرده، فقط خداوند یکتا کمک کرده. تا اینجا اومدم و الان میخوام از اون دو مطلبی که براتون گفتم توجه دارین، از اون دو مطلبی که براتون گفتم یک مطلب دیگه براتون بگم از کتب بسته شده. و
از کتب بسته شده یعنی چی؟
از کتبی که بسته شده، یعنی کتبی که گفته شده و بسته شده و تصمیماش گرفته شده.
نه ببخشید، من البته حرفی ندارم، البته شما محتوای برنامه من رو میدونید چه هست. این حتما مطالبی که استالی میفرمایید مهم است، با ارزش و جالب و جاذب، ولی من برنامه‌ام پرسش و پاسخ موضوعی روانی اجتماعی و پرورش تعلیم تربیته. این که جایی برای اظهار عقیده و نظر یا بیان فکری باشه نیست. من نمیدونم اون مطالبی هم که میفرمایید مثلا یادم نمیاد، اهمیتی هم نداره. بله، اگر هست داری
جامعه با من مسئله داره، من با جامعه مسئله ندارم.
نه، جامعه‌ای وجود نداره که با شما مسئله داشته باشه. یعنی اصلا همینجا بذارید بیستیم، چیزی به اسم جامعه نیست. جامعه یه مفهوم ذهنیه. اگر قصد شما مردمن، اونم مردم نداره، افرادی هستن که ممکنه با شما درباره موضوع مسئله که نمیتونن داشته باشن، عقیده مختلف متفاوت دارن. هم خب هست دیگه. شما همطور شما عقیده محترمه، عقیده اونها رو محترم بدونید و خودشون رو عزیز، اونها هم شما رو اینگونه باید بدونن. این نمیدونن، اونها اشتباه میکنن و تمام شد رفت.
عقیده تا زمانی که گفته نشه، وقتی آدم تو یک سلول گذاشته بشه، توجه دارین؟ وقتی آدم توی یک سلول گذاشته بشه و نتونه با افراد جامعه صحبت بکنه، چگونه میتونه؟
خب همچی چیزی نیست، خب همچی ممکن نیست. از این ما که نمیتونیم یه جامعه داشته باشیم که مثلا در امریکا 308 میلیون نفر آدم بخوان همه عقاید خودشون رو بگن. کی اصلا مای مردم نشستن یه همچین فرصتی دارن؟ اصلا تمام زندگی فلج خواهد شد. یعنی ما چیزی دیگه باقی نمیمونه که من بگم. به همجاست که در امریکا که 308 میلیون هستن، 30,000 نفرم به همه وسایل ارتباط جمعی دسترسی ندارن، یعنی یک در 10,000ش. یعنی 9999 نفر به نظر من در امریکا طی 50 سال عمرشون، یعنی 50 سال عمر بزرگسالیشون، یک جمله هم در یه جا نمیگن نه طرح میکنن، برای که اصلا عملی نیست. علاوه ولی همینقدر که آزادی وجود داشته باشه که شما حاضر باشید اونو مطرح کنید، ولی با هزینه‌ای که میپردازید. شما الان بخواید عقایدتون رو به صورت کتاب بنویسید، کتابو بنویسید پخش کنید، مخصوصا اگر رایگان هم بگذارید، خب مردم میگیرن میبرن، بعضیا میخونن.
کتاب نوشتم.
خب بسیار خوب، بنابراین شما کار خودتون رو کردید، در سلولی شما رو کسی نگذاشته. ولی
کسی نمیتونه کسی رو تو سلول بذاره، توجه دارین؟
خب
آدم انسان عقل داره، شعور داره، راه داره، روش داره.
بسیار عالی.
شما یک راه برای منه، توجه دارین؟
نه خب آخه من برنامه این نیست.
من الان در رابطه یه مسئله اجتماعیه. من 52 سالمه، میخوام ازدواج بکنم، ازدواج نکردم، توجه دارین؟
صحیح.
ازدواجم هم توی راه پیامم باعث بشه. خب من موظف در این راه، توجه دارین؟ من موظف در این راه هم، و اگه به من اجازه بدین این مطلب هم براتون بخونم.
نه کدوم مطلب، چقدر طول میکشه؟ شاید به من بفرمایی؟
شاید 2 دقیقه سده.
من اصلا مسئله نرم، بفرمایی.
هفت تا پنده، توجه دارین؟
بفرمایی.
به نام عشق، دنیا اینجا به هم میرسد. ملاقات فرهنگا، تمامی پیامبران فرستاده شده در این کلمه متحد بودند. تو باید مطیع به فرمان خدا باشی و از او بترسی، و من تنها از او میترسم، زیرا تنها او به من کمک کرد زمانی که هیچ کس دیگری آنجا وجود نداشت. مسیحیان، یهودیان و مسلمانان و همه مذاهب دیگر، من تأثیری در این دنیا همانطوری که به ما نشان داده می شود نداشتم. من صدای خدا را تعقیب کردم که او عشق است. بدین جهت که این جهان هستی خدا و در نهایت او تعیین کننده است. او از این بابت ناراضی است که اسم دوم او که عشق است در این دنیا سوء استفاده می شود و دو سوم از بندگانش از گرسنگی رنج می برند. او فقط یک جا دارد، یعنی دنیا. من مطمئن هستم که خدا در هر مذهبی فرستاده ای از طرف خود معرفی کرده که راه را به طرف او نشان دهد. بنابراین خدایا به من کمک کن همه مذاهب و طرفدارانش را به سوی تو هدایت کنم. هیچ کس نمیتواند تنها این جهان را تغییر دهد تا زمانی که خدا در بین انسانها نمیتواند زندگی کند. با چشمانت تا زمانی که قدرت بینایی دارند ببین و با گوشهایت صدای قلبت را گوش کن تا زمانی که او میتپد، به خاطر اینکه به زندگی ادامه دهد. پس تو خواهی فهمید که گناهان خود را از پدر و مادر به ارث برده ای و در حقیقت تو گناهکار نیستی. از عشق در قلب خود محافظت کن تا زمانی که چادر تاریکی تو را در بر گیرد. ترس نداشته باش، پشت این تاریکی جلال و عظمتی در انتظار تو. هر زندان آزادی صدای حقیقت را از غیر حقیقت تشخیص خواهند داد. به چه کسی باید جایزه نوبل آزادی را بدهند؟ خدا. اما او محتاج جایزه ما نیست. برای اینکه بتوانیم از او تشکر بکنیم باید این طرح در هر شهر این دنیا به واقعیت درآورده شود. این 7-5 بود.
بسیار ممنونم. بسیار سپاسگزارم. برای لطف کردید. ممنونم و سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. بفرمایید.
من انقدر خندم گرفت.
نه خیر، کارتون.
من خیلی استرس داشتم.
نه خیر، شما لطف کنید برای فرمولی یه موضوعی راجع به فرزندتون من در خدمتم. بفرمایید.
من یه دختر 8 سال و نیمه دارم که خیلی دختر خوبیه. از ازدواج اولم. ما الان زندگی خیلی خوبی داریم، خیلی زندگی پر آسایشی داریم.
چه مدتی است که جدا شدید از همسر سابقتون؟ چه مدتی است ازدواج کردید؟
درسته، من دخترم 2 سال و 10 ماهش بود که همسر سابقم یهو تصمیم گرفت که پدر نباشه و شوهر نباشه و ما رو ترک کرد. و خب دخترم موقع خیلی کوچیک بود، ولی هر از گاهی به من میگفتش که مامان من یه بابایی داشتم، اسمش چی بود. حالا خب من تمام تلاشم میکردم که این دختر خوب بار بیاد و اون آسیبایی که دیده رو، یعنی یه جورایی با کمک کتابایی که میخوندم، روانکاوی که داشتم، جبران شد. تا اینکه من با همسرم آشنا شدم. دخترم موقع 4 سال و نیمش بود و من 5 سالگی اومدم اینجا. دخترم 5 سال و نیمش بود که اومدم اینجا. در ضمن اینو میخواستم بگم که من و همسرم با هم 20 سال اختلاف سنی داریم، ولی میدونم که شما هم دوست ندارین اینو بشنوین، ولی واقعا ما خیلی زندگی خیلی خوبی داریم و شوهر
من درباره فاصله سنی بله، ولی از اینکه شما زندگی خوبی دارید خیلی هم خوشحال هستم. برای شما چند سالتون خودتون؟
من 33 سالمه.
و من بفرمایید ایشون هم قبلا ازدواج کردن یا نه؟
نه خیر، ایشون ازدواج نکردن.
یعنی ایشون در سن 49 سالگی با شما ازدواج کردن؟
بله، با من ازدواج کردن و به منم گفتن. من از اینکه صاحب همسر شدم و صاحب یه دختر خوب شدم بسیار راضیم و اصلا تمایل داشتن فرزند دوم ندارم.
چه مدتی صبر کنین؟ چه مدتی همدیگر میشناختید که تصمیم گرفتید ازدواج؟
تقریبا یعنی دقیقاً 1 سال و 3 ماه از آشنایی تا اومدن من و ازدواجمون گذشت.
نه شما از چه طریق با هم آشنا شدی؟
من یکی از دوستان معرفی کردم به عنوان، یعنی البته به عنوان ازدواج نه، فقط قرار بود که مثلا من ایشون راهنمایی کنم تو سطح تهران. ولی ایشون هم به من
شما به جای راهنمایی خانم چاهنمایی کرد، ایشون رو به چاه انداختید. شما دیگه از این کارا نفرمایید، امیدوارم کسی دنبال راهنمایی شما نگرده.
نه من همسرم گفت اسم من هیچ وقت دنبال یک دختر جوان از خودم خیلی نمیگشتم، ولی
خب خیلی نمیگشتم ولی میگشتم. حالا بالاخره تو چاه افتادم. بذارید با پیام ها رو بشتم، من در خدمتتون هستم. شما هم خودتون جمع روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان عزیز، مژگان مقدم هستم و از شما دعوت میکنم هر یک شنبه از ساعت 8:30 تا 9 صبح به برنامه یاران با پشتیبانی جویش فامیلی سرویسز از لس آنجلس توجه کنید. یاران برنامه آموزنده و سرگرم کننده.
سالار عقیلی به همراه همنوازان برجسته و نام‌آور سعید فرجپوری، حسین بهروزینیا، حریر شریعت‌زاده و بهنام معصومی.
ای امید دل من کجایی؟
یک شنبه 7 اکتبر ویلشر ایبل تیتر، 7 شب. تهیه بلیت از میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، هولسام چویس و وبگاه ایرانی تیکت دات کام. تلفن 949-427-0795 949-427-0795.
واحد پیرهمزی در نقش آرون رافل، تازه ترین کمدی سینمای هالیوود.
No. This September, when a modern American family gets an uncle from the old country.
Thank you very much for interrupting me.
America, say uncle.
Why? Because I ask nicely.
My Uncle Raphael.
از جمعه 21 سپتامبر در سینماهای AMC برمنگ، اورنج کانتی، سان فرانسیسکو، سان دیگو، نیویورک، یونایتد آرتست، فیلادلفیا، سان دیگو، ادواردز ایرواین، سینمای آمریکانای گلندل، تاون سنتر انسینو و میوزیکال بیورلی هیلز.
Guess what, Apple?
My girlfriend? She's pregnant.
You must think before park your car in girlfriend's garage.
هر عموی عمو رافائل نمیشه.
My Uncle Raphael.
اسپانسر این برنامه دکتر پیام شایانی، وکیل تصادفات.
Is that right?
That is right.
In selected theaters September 21st.
مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فون تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فون تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، داشتم در ادامه صحبتام داشتم میگفتم که الان دختر من خب خیلی خوشحاله، بچه خوبیه، با اینکه من همش فکر میکردم که از پدر مادرم قرار جدا بشه، از دوستاش، از مملکتش، از زبون که بلده، یهو میاد با زبان انگلیسی یاد بگیره توی زندگی جدید. همش نگران بودم که این افسردگی بگیره یا مشکلی براش ایجاد بشه، ولی خدا رو شکر همه چی مثل آب روون رفت جلو و این دختر الان کلاس سوم، درسش خوبه، به دنیا، به زندگی، به همه چی علاقه‌منده. و این تنها یه مسئله هست که جدیداً که حدود 6-7 ماهه، یعنی واقعا به صورت مسترانه و عاجزانه از من میخواد، میگه که من یه خواهر برادر میخوام. و من هم خب همیشه با شوهرم این تو این سه سال صحبت میکردیم که خب بچه دیگه اگه داشته باشیم خیلی خوبه. من برنامه های قبلی شما رو شنیدم، خب خانم هایی بودن زنگ میزدن شوهرشون بچه داشتن، اختلاف سنی مثل ما بود، خب به این حدیده میرسیدم خب نه ما مثل اونا نیستیم، بحث قسمت اختلاف سنی درست باشه ولی ما مثل اونا شوهر من بچه نداره یا ازدواج قبلی نداشته.
نه به اون دلیل نیست، سن ایشون مسئله است عزیز. یعنی ببینید اولا دختر شما باز این چون فرمودید برنامه منو شنیدید یک کمی هم شاید تعجب میکنم چرا به من زنگ زدید. ببینید عزیز ماجرا این هست که بچه ها نوع ایدئال خواهر و برادر رو میخوان، نوع واقعی خواهر و برادر نمیخوان. یعنی به نظر من درصد بالایشون بعد از اینکه خواهر و برادر اومد بگن ای بابا این بود اون چیزی که ما میخواستیم و مسئله پیدا میشه. پس بنابراین اون تعیین کننده نیست، مهم زن و شوهر هستن که اگر همه چیز درست است و میخوان. ولی مشکل من سن همسر شماست، ایشون 54 سالشه،
شما هم 3 سالش.
خیلی خوب نه چونه با من نزنید، ایشون همینقدر که الان حامله بشید بچه بیاد، اولا داست یه مقدار بحث است درباره اسپرمی که بتونه واقعا نوع بهترین بچه رو داشته باشه. حالا برفرض اون رو بذاریم کنار، ایشون وقتی که 70 سالش میشه بچه 15-16 ساله است، اصلا جایی نداره،
خودش اصلا هیچ اصلاحی نداره و میگه من این مسئله بر من کاملا حذف شده.
بنابراین برای شما هم باید حل شده باشه، با ازدواج کردید دخترتون هم ناراحته، بفرستش با دوستانش، بعدش بهش بگید هر وقت ازدواج کردی خودت تعداد بیشتری بچه به شما، به خاطر دخترتون که نمیتونی نسید.
نه من خودم هم عاشق بچه‌ام، یعنی
مهم فرقی نمیکنه عزیز، شما عاشق بچه بودید باید با یه آدمی ازدواج که زیر 40 سال. آخه من که نمیتونم بیام. ببینید من در این که ما هر کاری دلمون میخواد بکنیم البته مخالف اصول اخلاقی و یا در هر جا هستیم قانون نباشه، من مشکلی برش نمیشه، هر جور دوست دارید عمل، ولی ما برای دیگران قرار نیست تصمیم بگیریم و این دیگران فرزند شماست که میاد با یه پدر پیر سارخورده و بعد از یه مدتی هم با مرگ پدر روبرو میشه در حالی که هنوز ای بسا در دورهای نوجوانی جوانی. خب این کار درستی نیست دیگه، یعنی ما برای اون قرار نیست تصمیم. به دلیل اینکه شما دوست دارید، خب شما به هر حال فرصتایی داشتید که مواظب این انتخاب باشید. ما وقتی انتخاب میکنیم که فقط به مرد خوب و بد فکر نمیکنیم یا به زن خوب و بد، به این فکر میکنیم که این مجموعه با خودش چیزای دیگه ای داره، مسائل اقتصادی، مسئله تولید مثل، محل زندگی، خانواده است، تفاوت هاست، اینا هست. اینه که به نظر من جایی برای بچه دوم شما ندارید.
درست.
اینه که دخترتون میخواد بهش بگید که انشالله یه وقت دیگه، بعدم یک مقداری اگر مشغولش کنی با دوستانش مطمئن هستم که باش راحت و آسوده.
این کارو میکنیم، یعنی اون قسمت، یعنی خیلی وقت میذاریم که دوستاشو بیاریم با هم برن بیرون، با هم زمان بگذرونن، ولی خب میگم من آخرین حرفی که میخواستم بشنوم از شوهرم همیشه میگفتش که البته اینم بگم که یعنی اصلا مثلا شوهر من 53 سالشه ولی خب ظاهر یک مرد 40 ساله
داره. اصلا مهم نیست عزیز من، نرید از این حرفا نزنید. گفتم چرا من تلفن گرفتم، من که با این چیزا شو نمیتونید قانع کنید که من اصلا ماجرای سن. ببینید درست مثل اینکه یه خانم 45 ساله میخوام بچه بیارم، میگم احتمالی که فرزندتون یه اشکالاتی داشته باشه و خودتون آسیب ببینید زیاد، خوبی کار نکنید. این کارا در شرایط درست خوبش لازم است و حتی مفید، یعنی کمک میکنه. خیلی حرفا در این باره است که ای بسا شاید، بنده نمیخوام واسه ازش کسی چیزی در بیاره، اینکه یه زن حامله بشه به نظر میرسه که در مسیر رشدش در باره جنبه‌های مختلفش بهتر از اینه که نشه. خب ولی یه دوره داره، یعنی یه دوره مثلا فرض کنید تو دنیای امروز با توجه به مسئله ازدواج نه فقط تولید مثل 25 تا 35 دیگه بعد از اون نه، شما مشکلی ندارید ولی ایشون مسئله دارن، یعنی سن بالای ایشون موضوع و مسئله هست و بعدم شما هم با گذشت زمان با سن ایشون مسئله پیدا خواهید کرد. علتش هم روشن است، برای که تفاوت‌های سنی در آغاز و پایان خیلی مهمه. یه ساله با دو ساله، یه ساله با چهار ساله خیلی فرق داره، اما 30 ساله با 32 ساله فرقی نداره، ولی 80 هم با 80 و یه روز فرق داره، برای که یکیش زنده است یکی مرده. یعنی این فاصله ها و اهمیت سن در آغاز و پایان زندگی است که به صورت بسیار جدی خودشو نشون میده، ولی در میانه زندگی نه، در میانه زندگی تفاوت چندانی بین 35 و 38 یا 35 و 40 نیست. حالا به نظر من اون انتخاب شما دو نفره و خصوصا وقتی ایشون نمیخوان و شما یه بچه 8 سال و نیمه دارید و اومدنش تمام اون بالانس رو به هم میزنه، برای شما به اندازه کافی از ایران آمدید، از یه ازدواجی که همسرتون گذاشته و رفته آمدید، یه بچه 8 سال و نیمه دارید، به صرف خواسته او که دوست داره خواهر برادر داشته باشه که احتمالاً بعداً کمکی بشه.
خواسته اون برام بهانه است، چون من خودم هم واقعاً همیشه درگیر این مسئله با خودم
که خب بیخود درگیرید عزیز، این درست پس این که بگید من با وجودی که ازدواج کردم درگیر یه مرد دیگری هم هست. آخه ببینید اینو بهانه نکنید، اینا اینکه شما درگیرید، ما تو زندگیمون قراره وقتی یه کاری درسته انجام بدیم، وقتی غلطه بذاریمش کنار. اینکه دوست داریم مثلا مهم نیست، درباره موضوع ما ملاک درست بودن مسئله است.
نه من به هیچ قیمتی هم حاضر نیستم آرامش زندگیم به هم بخوره به خاطر اینکه یکی میخواد، یعنی یا من دلم یه چیزی رو میخواد. دقیقاً میفهمم فرمایش شما رو، در هر صورت خیلی متشکرم. آخرین سوالی بود که من واقعا تو ذهنم،
در حال انتخاب شما دو نفر است که هر جور دوست دارید انجام بدید، ولی من نظرم رو مشخص و معین میگم چون پنهان نمیکنم. خواهش میکنم، خوشحال شدم با تو صحبت. خدا تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من در واقع در رابطه با اعتیاد و بیماری اعتیاد سوالم هست و من میخواستم، من کسی بودم که چند سال درگیر مصرف مواد مخدر بودم و بعدش الان یه
نزدیک 4 سال هست. ببخش عزیز، اگر میتونید یه کاری بکنید که ما صدای شما رو بهتر داشته باشیم سپاسگزار میشیم، چون ما یه مشکلی برای پخش صدا داریم.
بله
خیلی شفاف. حالا بهتر شد، ممنونم.
بهتر شد.
بله خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. عرض حضورتون که الان نزدیک 4 سال هست که من سوبرایتی دارم و رسیدم به این نقطه با توجه به کمکی که از طرف این انجمنای در واقع که در رابطه با اعتیاد فعال هستم سالهای سال مثلا کمک بگیرم و مصرفم قطع بشه، ولی خب رسیدم به این نقطه که من بیماری خیلی وسیع‌تر از مصرف مواد مخدر دارم و همینجور که رفته رفته با کارکرد این انجمن ها به این نتیجه رسیدم، تقریبا به جای اینکه حالم خوب بشه حالم بد شد. یعنی من به این نقطه رسیدم که من یه عالم خسارت دادم و خیلی از این خسارتی که دادم غیر قابل جبران. من بزرگترین مشکلم نبخشیدن خودمه و حتی چیزی که از اطرافیان میگیرم دیگران هم منو نمیبخشن و این خیلی منو عذاب میده. هی نقطه سر خط ها میام من اصلاح کنم خودم و رفتارام و در واقع بیام نواقصم رو شناسایی کنم بیشتر کار بکنم، باز نقطه سر خط و خسته شدم از تکرار که من همین سری در واقع هیچ وقت نمیتونم این تغییر لازمه رو تو خودم ایجاد کنم.
ببینید عزیز، دو تا نکته هست تو صحبتتون. اولا اینکه خودتون نمی بخشید و یا دیگران نمی بخشن، این نشانه عدم آشنایی و آگاهی به یک واقعیت زندگی است از یه طرف، و یه چیزی که درست است و خوب و کنار گذاشتنش، یعنی بخشش. حالا من به همین مفهومی که شما فهمیدید، بخشیدن یه نعمت بزرگه که ما رو همطور که بارها به عنوان شعارگونه‌مون رو عرض کردم، از جهنم موجود به بهشت موعود میبره. من همیشه عرض کردم هر کی نتونه ببخشه تو جهنم و تو قبرستان گذشته مونده، تو زندان باقی مونده. بنابراین ماجرای بخشش اصلا معناش آزاد کردن انسانه، معناش این است که ما از قبرستان و گورستان گذشته بیرون بیایم، غیر از این معنای دیگه ای نداره. با گذشت و تحمل فداکاری البته متفاوت، ولی وارد اون بحث نمیخوام بشم. این که شما خودتون نمیبخشید، میتونید برید رو خودتون کار کنید. دیگران نمیبخشن، دیگران خیلی خیلی کارهای بد علیه خودشون و ما میکنن. اما دومین مسئله که من به دلیل آگاهی احساس ناراحتی میکنم، آگاهی در برخورد اول موجب ناراحتی ممکنه بشه. روزی که من برگردم میگم تو این بیماری داری، هم یادم میمونه هم اذیتم میکنه، ولی من ترجیح میدم بدونم و برایش کاری بکنم. ولی درباره موضوعی روانی موضوع مقدار متفاوته و اون این است که همینقدر که من بدونم مشکلم چیه، غالب اوقات یه مقداری از درمان رو پیش آمدم. حتی واقعا به درستی گفته شده در بسیاری از زمینهای روانی تشخیص بیش از نیمی از درمانه، یعنی خود درمان اتفاق افتاده. دوم، شما همینقدر که در راه باشید اون مثلا معنای زندگیست. یعنی من خودم در کار روان درمانی و تراپی اون زمانی که فرصتی بود با دوستانی که می آمدند و تداومی داشت، حالا ممکن اون ماها یا برخی از وقت حتی بیشترم باشن، من با اونا رشد می کردم همونطوری که اونا رشد پیدا می کردن. یعنی این موضوعی نیست که آدم فکر بکنه به عنوان یه عیبیست که میره این عیب رو با یه دردی از میان ببره که حالا من باز مسئله دارم. اگر من یه عیب و ایرادی دارم و در مسیر بهبودش و بهتر شدنش حرکت میکنم، برای من شادی به وجود میاره، رشد به وجود میاره، تکامل به وجود میاره، آزاد کردن من از قید و بند و زندانها و زنجیرهاست. این دلیل نره که من از این موضوع خسته بشم.
من خدمت یه مثال بزنم. من خیلی اومدم این بار حرف گوش کنم و در واقع خیلی اصولی توی همین مسئله بهبودیم کار کنم، چه گروه تراپی های مختلف به اتفاق خانواده هم رفتم. امروز پسر 11-12 ساله من رو جلوی من میذارن، هیچ اشکالی نداره که من فضایی باشم برای اون، حتی برای دردای اون بچه هم که خود من در واقع بشترم، ولی من هی در واقع نه که بخوام فراموش بکنم من چه کردم، ولی همینطوری که با یعنی همینطوری که پیش میرم و میبینم که او من چه خسارتی زدم مثلا به بچه‌ام، آگاه میشم نسبت به این و خودم رو عاجز میدونم در برابر این که من امروز خودم رو نمیتونم جمع‌آوری کنم راجع به مشکل خودم. حالا چطوری میتونم؟
نه ببینید، باز رفتی سراغ اعتیادی که داشتی. اعتیاد یه گرفتاریش این ماجرای همه یا هیچ یا 100% یا هیچه، اصلا درست نیست عزیز. شما همکنون میتونید به فرزندتون کمک کنید، 100 قدم اصلا اون رو عقب برید، 2 قدمش رو جبران کن. خودتون 100 قدم عقب رفتید، 2 قدمش رو بیاید، برای که راه غیر از این نیست. ببینید نگاهی که آدم ها رو اصلا به اعتیاد میکشونه یه مقدار همین انتظاره که باید همه چیز یا درست بشه یا ای درست میشه پس بذار خراب بمونه. نه، درجاته. اصلا موضوع من همیشه هست که اصلا علم هیچ چیز جز درصد و اندازه نیست، حرکت غیر از این نیست، فقط همین. یعنی من اگر 100 کیلو اضافه دارم، 100 پون اضافه دارم، 1 پون کمتر بهتره. این که هنوز 99 پون مونده، خب مونده که مونده، ولی نمیشه اینو بهانه کرد چون 99 پون مونده من میخوام رو 100 بمونم. این شما به من میفرمایید که فرزندم رو بهش آسیب زدم، اصلا قبول. بله، همینقدر که الان وظیفتون جبرانشه، نه وظیفتون رها کردنش. ناراحت هستید باید از گذشته باشید، ولی یک بار ما در قبرستان گذشته موندن گرفتاریست. اصلا چرا عرض من این است آنان که در گذشته رو آنان که گذشته را به خاطر می سپارن مجبور به تکرار آن. اینجا گرفتاری من با شماست. اصلا قبول، ما فقط میتونیم از این به بعد رو درست کنیم. ما گذشته رو که کارش نمیتونیم بکنیم، گذشته در گذشته. این پیام من یا کمتر خیلی بیشتر و بهتر از من همه گفتن، اینکه ولی من به این صورت خودم ارائهش میدم. اساس کاره من نمیتونم در گذشته و قبرستان گذشته، من تو عرض منم بود. شما 2 قدم ببرید جلو. حالا این که شما رو من نمیدونم با چون نمیخوام وارد بحث بشم، شما و پسرتون رو در یه شرایط نامناسب اگر قرار اگر قصدتون اون بود، اون ممکنه اشتباه باشه. به همینجاست که من با همه کارهایی که هر کسی میکنه در این زمینه ها موافق نیستم یا حتی این گروه ها. مهمش اینه که کار درست رو انجام بدم، ولی من اگر بتونم 1 قدم برای آرامش و آسایش و بهبود فرزندم بردارم در حالی که هنوز او 1000 قدم عقبه یا 1000 قدم رو من موجب شدم عقب بیفته، هنوز این کار رو میکنم. چون مسئله زندگی همینه، ولی مسئله زندگی نیست که چون نمیتونم همه 1000 قدم رو برم پس قدم اولم بر نمیدارم. اون نگاه اتفاقا دقیقا نگاهیست که ما رو به اعتیاد میکشونه. حالا که من از عهده حل مسائل مشکلاتم بر نمیام، پس بذار ماده مخدر رو مصرف کنم، یا فقط امروز یا 1 دفعه، بعد حالا بذار 2 دفعه بشه، چه فرقی میکنه؟ بعد اون وقت است که من گیر میافتم. بنابراین از اون بیرون بیاید عزیز. یعنی من اگر جای شما باشم واقعا اون داستان گذشته رو با خاک کرده. گذشته در مغز من و شما هست، این از نظر علمی میشه رفت کمک گرفت و درستش کرد. گذشته ای که ما نسبت به دیگران انجام دادیم هیچ کارش نمیشه کرد، مثلا اگر اون آدم نخواد. ولی وقتی فرزند شماست شما میتونید کمکش بکنید. اصلا تمام زندگی همینه، تمام زندگی ایجاد یه تعادل و توازنه، تمام زندگی پیشرفت و تکامل. از کلاس اول به کلاس دوم رفتن، حالا من از کلاس اول برم دوم چقدر از دانش جهان رو میدونم؟ هیچی. ولی معناش این نیست که بمونم. و چون نمیتونم همه فیزیک رو بدونم چرا فیزیک بخونم، چون همه شیمی رو نمیتونم بدونم چرا شیمی بخونم. نه، من در همین عمر کوتاهم، همین آدم ناقصی که هستم، ناقص میمونم، ولی درجات نقصان و نقص خودم رو کمتر و کمتر میکنم. موضوع رو از این دید بهش نگاه کنید، اون وقت است که هر کاری که خوب و درسته میکنید و با گذشت زمان میبینید راه بسیار آمدید، و بعدم خیلی از اوقات این راه ها در آغاز سخت به نظر میاد، بعدن ساده تر میشه، برای که من شما رو در سرازیری قرار میده. به هر حال دنبالش رو بگیرید و بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ممنونم خیلی ممنون
از شما. خواهش میکنم، تمنام. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محول نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشم ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
با درود، من لادن همایون صفت هستم و از شما دعوت میکنم هر شنبه از 9 صبح شنونده برنامه متفاوت گل همیشه بهار باشید. وعده ما همین شنبه 9 صبح.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی law.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین جمعه 9 صبح در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار، برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
این بخش از برنامه را آقای ویگن از بخش کیترینگ هتل 4 ستاره هیلتون گلندل به شما تقدیم می کند. 818-551-4005 818-551-4005.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution.
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در پورتلند اورگان هستن میرسونم که این جمعه، شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر در این شهر خواهم بود. جمعه از ساعت 7:30 کنفرانسی تحت عنوان نگاهی به خوشبختی خواهم داشت در ماونتن پارک ریکریشن سنتر. ورودی این کنفرانس $15 است. روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس 2-5، شنبه 15 هست موفقیت، 6-9 عشق و ازدواج، یک شنبه 2-5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، و 6-9 ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. محل برگزاری این 4 کنفرانس با ورودی $30 پورتلند استیت یونیورسیتی است و دوستان میتونن کارت ورودی را از قبل از کانون ایرانیان و یا از در محل کنفرانس دریافت کنند. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در آتلانتا جورجیا خواهم بود و 4 کنفرانس 2-5 و 6-9 بعد از ظهر در جورجیا تک استودنت سنتر خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو بعداً به اطلاعتون میرسم یا از وبسایت من میتونید دریافت کنید. و بالاخره روز سه شنبه 2 اکتبر از ساعت 6-7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن با همکاری آقای محمدی کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک و تست تووا و معالجه ADD و ADHD داریم. ورود آزاد و رایگان هست و همین برنامه روز پنجشنبه 4 اکتبر در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی 6-7 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
میخواستم لطف کنید نظرتون رو درباره اقدام دولت کانادا در رابطه با بستن سفارتخانه‌اش در ایران و بستن سفارتخانه ایران در کانادا بفرمایید. با وجود اینکه نظرات مخالفین و موافقین هر دو گروهی هستن که در هر دوشون کسانی مثل حقوقدان و استادای دانشگاه و فعالین سیاسی هستن، باز متاسفانه دیده میشه که ما نمیدونیم چه برخوردی باید بکنیم که این کارها باعث همبستگی بیشتر ما بشه به جای مخالفتمون با هم دیگه و غافل شدن از دشمن هستی. می‌خواستم نظرتون رو کلا راجع به این اقدام دولت کانادا و بقیه مسائل بدونم.
ببینید عزیز، بخواید روی خط باشید، برای که من واقعا ماجرای موافقت و مخالفت رو نمیدونم. موافقت و مخالفت حتما با توجه به موضوعای دیگر هست. خط شما هم قطع شد، اشکالی نداره، چون مثل که پرسش تو مطرحه. من ماجرای موافق و مخالف رو متوجه نیستم و اینکه کسانی موافق یا مخالفن. این که اشاره فرمودید از نظر حقوق بین الملل یا قوانین بین الملل بحث و گفتگوی هست، اون هم احتمالاً میتونه مطرح باشه. حالا به چی اشاره میکنن؟ تنها چیزی که من میدونم و یا کمی کمی میفهمم این هست که وزارت امور خارجه کانادا یا به هر حال حکومت و دولت کانادا تصمیم به قطع این روابط گرفته. آیا به دلیل آنچه که از نظر اونها در ایران میگذره یا در جهان میگذره تصمیم به این کار گرفتن؟ گرچه ممکنه بسیاری از این حوادث سابقه طولانی داشته باشه، ولی ممکن هست که بالاخره من و شما هم در زندگی یه چیزایی رو تا یه حدی تحمل میکنیم، حتی ممکنه کمتر هم بشه ولی طولانی شده اون رو کنار میذاریم، یا اگر بیشتر بشه. پس بنابراین دلایل آنگونه که من شنیدم و ارائه شده که اطلاعات دقیقی ندارم میتونه مبنایی باشه برای این کار. شایعاتی هست، یکی از اون شایعات این است که شاید یه نگرانی وجود داره برای اینکه به دلیل وضعیت خاص و مسائلی از این قبیل برخی از سفارتخانه ها و یا کارکنان اون بتونند مورد استفاده و سوء استفاده و یا همون داستان اگر اصلا بشه نامشو گذاشت گروگانگیری در شرایط خاص قرار بگیرن. بنابراین یا به هر حال خبرهایی در این زمینه باشه که حرفایی زده میشه ولی من درست و غلط بودن یا صحت و سقمش رو نمیدونم. مطلب دیگه که یک کمی نگران کننده میتونه باشه این است که اگر به دلایل اطلاعاتی که دارن یا به نتیجه که برسن مثلا ممکن ایران در معرض حمله خارجی قرار بگیره، طبیعی است که میتونن برای پیشگیری از حوادث مستقیم و غیر مستقیم اون یه چنین اقدامی رو انجام بدن. با توجه به اینکه امریکا سالهاست یه چنین شرایطی رو داره یا انگلستان اخیراً چنین شده، خب یه مقداری دولت کانادا هم با توجه به ارتباطاتی که داره و نزدیکی هایی که در کلیت این موضوع داره میشه اون رو فهمید که دست به چنین اقدامی زده باشن. این که اطلاعاتی در داخل کانادا باشه به این معنا که مثلا ایرانیان یا کنسولگری یا سفارت ایران در کانادا دست به اقداماتی زده چه علیه منافع کانادا یا کشورهای دیگه از جمله امریکا به دلیل نزدیکی و به خاطر اون و برای پیشگیری از آنچه که ممکنه بهانه‌ای برای فعالیت‌های ظاهراً دیپلماتیک مجاز ولی کارهای غیر مجاز باشه ممکنه دست به چنین کاری زدن که در این زمینه هم حرفای زده میشه. اینکه دولت کانادا متهم میشده از جانب بسیاری که یه پناهگاهی برای بسیاری از کسانی بوده که در حکومت ایران در گذشته دست داشتن و حالا به اونجا آمدن یا تابعیت مضاعف دارن که بر اساس قانون اساسی ایران قابل قبول نیست و یا ثروتهایی رو به اونجا آوردند و درگیر فعالیتهایی شدن که شاید از نظر اقتصادی درست ولی از نظر امنیتی مسائلی رو به وجود بیاره مطرحه. این که دولت کانادا یه بهانه‌ای میخواد پیدا کنه و مثلا بر اساس این بهانه ثروتهایی که به اونجا منتقل شده رو بعدن به نوعی نگه داره یا به اصطلاح خاصی که در این زمینه به کار میبرن اونها رو به نوعی ببنده و شاید مانند اون چی که در امریکا اتفاق افتاد و مقداری از پسندازها یا به هر حال سپرده های ایران هرگز داده نشد یا به صورتهای خاصی پرداخت شد، خب در سطح جهانی کشورهای جهان برخی از اوقات دست به چنین اقداماتی میزنن. از طرف دیگه ای بسا به هر حال در سطح جهانی با توجه به ارتباطاتی که بین کشورها وجود داره اون یه مقدمه‌ای بوده برای احتمالاً تعقیب همون راه از جانب سایر کشورها که کانادا بعد از انگلستان البته به نوع دیگری اون رو اجرا کرده. میدونید در این گونه موارد بحث‌های اساسی مباحث سیاسیه، گفتگوهای سیاسی اینجا غالب اوقات با مسئله محرمانه بودن و پشت پرده بودن همراهه. خیلی از اوقات چهره‌های چندگانه داره، زمانی هست که ظاهراً مخالفته ولی واقعاً موافقته، زمانی هست که این مقدمه است برای فعالیت‌های بیشتر و بدتر و یا احتمالاً پیشگیری از حوادث بدتر. اگر کسی این اطلاعات رو نداشته باشه خیلی نمیدونه چه خبره. اون چه که مهمه ممکنه یه چنین تصمیماتی و به نظر من نممکنه، حتمی است برای بسیاری از شهروندان عادی ایرانی هم از اون کسانی که مایل بودن به کانادا بیان یا کسانی که همکنون در کانادا هستن درباره موضوع اقامت اونها که اصولا یه تصمیم سیاسی است و نه حقوقی و قانونی و بیشتر بار سیاسی داره تا اینکه قانون چه میگه و عدالت چگونه حکم میکنه در سرای درست بکنه و محدودیت هایی به وجود بیاره. این که برای انتقال پول و یا در اختیار داشتن پول یا آنچه که همکنون هست موانعی رو به وجود بیاره، خب اینا حتمی است. به نظر من روزی که روابط دیپلماتیک دوتا کشور قطع میشه شهروندان هر دو کشور مخصوصا در اینجا شهروندان ایرانی گرفتار میشن. البته تعداد ایرانیان در حد 500,000 که میگن حتما نیست، این درست مانند امریکاست که عددها معمولا حتی نصف اونم اگر باشه باقی است و متاسفانه ما وقتی به عدد و رقم میرسیم هنوزم الان بحث 6 میلیون ایرانی در سراسر جهان اصلا به نظر من حیرت انگیزه که بس و حتی به 2 میلیون هم ما خارج از ایران نمیرسیم ولی بگیم 6 میلیون و عددا خیلی برای ما معنایی نداره. و بعدم واقعا اگر اینقدر درباره حتی کمیت عددی خودمون دور از واقعیت هستیم چه کار چگونه ممکنه مسائل یه مقدار دقیق‌تر و ظریف‌تر و کیفی رو از تو از عهده بر بیان. بنابراین یه جمعیت شاید 200-300 هزار نفریه حد اکثر، که به نظر من تا زیر اون هست، یعنی نه 300 رو 200 رو حتمی هست برای که سالهای اخیر آمدن، ولی حتی به 300 برسه رو من کاملا شک دارم. و در این سفرهایی که به مونترال یا تورنتو یا ونکوور میکنم و از دوستان آشنا در محل میپرسم و یه مقدار راههایی برای ارزیابی تعداد جمعیت هست، من فکر کنم 200 هزار رسیده ولی به 300 نرسیده، چرا به دفعه 500 هزار. بنابراین این جمعیت به هر حال میتونست افزایش پیدا کنه، ولی حالا با این موانع و محدودیت ها مشکلاتی از رفت و آمد ها دچار اشکال میشه. معمولا در فرودگاه ها مزاحمت هایی برای افراد فراهم میشه. حالا ممکنه که برخی از اوقات فقط سختگیری باشه، ولی این سختگیری چون توأم است با تردید و یا برخی از اوقات لغو ویزا و یا اجازه های موقت، خب بسیاری رو که زندگیشون رو بر اون اساس استوار کردن و خیلی از اوقات از یه جاهایی رانده شدن و در اینجا میتونن مانده بشن، مسئله آفرینه. به هر حال امید من این است که این کار هم از این که دلایل قانونی و حقوقی بین الملل رو داره یا نداره، از این که جنبه های پیشگیری و خطراتی که داره اگر بد و منفی هست، خب هر وقت جلوگیری بشه درسته، باید به آسیب‌هاش و زحمات و خطراتی که برای شهروندان عادی و معمولی که بیشترشون از این ماجراها و موضوعها به دور هستن، به هر حال امیدوار باشیم که مشکل و مسئله رو به وجود نیاره. من متاسفانه در این باره چیزی نمیدونم، ولی وقتی که این خبر رو شنیدم یه پیام دیگری داد که برخلاف ادعایی که میشه ما از نظر کشورمون وارد مرحله استقلال نشدیم، بلکه مرحله جدایی و انزوا شدیم. این که بارها بنده عرض کردم که من در به روی خودم ببندم و یا با تعداد کمی ارتباط داشته باشم، نمیتونم بگم آدم مستقلی شدم. آدم مستقل کسی است که همه جا هست ولی استقلال خودش حالا بسته به موضوع حفظ میکنه، و الا در رو بستن و با قطع رابطه ما فقط وارد مرحله انزوا خواهیم شد، و این ماجرای انزواست که همیشه به دنبال خودش به دلیل قطع رابطه و گفتگو خطرات بیشتری رو در جهت سوء تفاهم و یا استفاده و سوء استفاده فراهم میکنه. به هر حال امید من این است که برای مردم ایران و کشور ایران این موضوعها مسئله و مشکلی رو به وجود نیاره، و هرچه زودتر هم ما بتونیم از یه آرامشی و دوستی و صلحی که در جهان ممکن هست برخوردار بشیم. مطلبی نبود که بدانم، ولی چون خواستم فرموده بودید نظرم رو عرض کنم، شما هم که روی خط نیستید که ببینم نظر و هدف شما چه بود. به هر حال به آخر وقتم هم رسیدم، اجازه بدید که از حضورتون خداحافظی کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
هم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
تخصص ما در گروه خدماتی جلیلوند دریافت از کارافتادگی، سوشال سیکیورتی، دیسیبلیتی و SSDI هست. برای اطلاعات بیشتر با من مگی جلیلوند با شماره 310-445-3322 تماس بگیرید.
دکتر ادمود نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755. مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و